تصور کنید یه نرم افزار روی لپتاپ شما یهو خسته میشه. یعنی مرورگر وب رو کاملا خودکار باز میکنه، میره تو تاریک ترین نقاط اینترنت میچرخه، کد مخرب خودش رو از پایه مینویسه و
به سرورهای یه بانک نفوذ میکنه.
دقیقاً به یه بانک نفوذ میکنه و تمام اینها در حالی اتفاق میفته که شما داری قهوه صبحت رو مینوشی و هیچ دستوری هم بهش ندادی.
یه سناریوی کاملا دیوانه کننده.
خیلی خوب، به این کاوش عمیق خوش اومدید. سفر اطلاعاتی امروز ما درباره زمانیه که هوش مصنوعی دیگه فقط یه مغز محبوس تو قاب شیشه‌ای مانیتور شما نیست. مأموریت ما تو بررسی امروز واکاوی اتفاقات عجیب هفته 12 تا 18 جولای سال 2026 هست.
هفته‌ای که مرزها واقعاً جابجا شد.
100%. ما امروز اسناد دادگاه‌های فدرال، گزارش‌های امنیت سایبری و اخبار هوافضا رو زیر و رو می‌کنیم تا به شما نشون بدیم آینده چطور دقیقاً تو همین 7 روز تغییر شکل داد.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که ما دیگه با هوش مصنوعی به عنوان یه چتبات ساده که برامون ایمیل مینویسه طرف نیستیم؟
نه اصلا.
اسنادی که امروز باز میکنیم نشون میده این سیستم ها حالا دارن سخت افزار فیزیکی طراحی میکنن، نقش هکرها رو بازی میکنن و خب حتی هدایت فضاپیمارا هم به عهده گرفتن.
و این دقیقاً دلیلیه که شما، بله شمایی که داری به این مکالمه گوش میدی، نباید از این مجا بمونی. فرقی نمیکنه مدیر یه تیم باشی، یه گیمر، یا فقط کسی که میخواد کنترل زندگی دیجیتال خودش رو حفظ کنه. این تغییرات روی زندگی شما تأثیر مستقیم داره.
دقیقاً همینطوره.
خیلی خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای درک اینکه این مغز نرم افزاری چقدر برای داشتن یه بدن فیزیکی بیتاب شده، باید از بزرگترین دعوای حقوقی سیلیکون والی شروع کنیم. یه جنگ تمام عیار بین اپل و اوپن ای آی.
یه تقابل خیلی عجیب، مخصوصا وقتی یادت بیاد که تا همین چند ماه پیش این دوتا شرکت داشتن قرارداد استراتژیکشون رو جشن میگرفتن.
آره، همون موقعی که میخواستن چت جی پی تی رو تا عمق استخوان iOS 18 نفوذ بدن.
بله، ولی خب اون ماه عسل خیلی زود تموم شد.
خیلی زود. ببین، اپل یه شکایت 200 صفحه‌ای کوبنده علیه اوپن آی آی تنظیم کرده. ماجرا حول یه شخصی میچرخه به اسم تانگ تان. اون طراح ارشف سابق آیفون بود که تو ژانویه اپل رو ترک کرد
و رفت به استارتاپ جانی آیو، یعنی همون لافرام.
آره، حالا تا اینجای کار میگی خب یه جابجایی شغلی ساده است، اما سم آلتمن مدیر عامل اوپن آی آی ناگهان میاد 1 میلیارد دلار تو این استارتاپ سرمایه گذاری میکنه تا یه دستگاه فیزیکی کاملا مبتنی بر هوش مصنوعی بسازن، یه چیزی که رسانه ها بهش میگن قاتل آیفون.
چیزی که توی این پرونده مهمه اینه که ادعای اپل فقط در مورد رقابت تو بازار نیست، در مورد سرقت صنعتی تو بالاترین سطح ممکنه. بر اساس این شکایت، تانگ تان قبل از اینکه از اپل بره، هزاران سند فوق محرمانه رو از سرورها خارج کرده.
برای اینکه عمق فاجعه رو برای شما تصویر کنم، این سناریو رو در نظر بگیرید. مثل این میمونه که شما یه مهمون رو به خونه خودت دعوت کنی.
خب،
بهش چای میدی، روی مبل شما میشینه، اما یهو متوجه میشی این مهمون داره با متر اندازه پرده ها و در و دیواله های خونه شما رو میگیره تا یه کپی دقیق از روش بسازه و شما رو از خونه خودت بندازه بیرون.
تشبیه خیلی دقیقی بود.
سیستم عامل اپل دقیقا همین کار رو کرده.
بله، و اسناد مسروقه‌ای که تو پرونده هست اینو ثابت میکنه. ما داریم درباره فایل های CAD برای طراحی محصولات آینده صحبت میکنیم، پروتکل‌های امنیتی تراشه‌های سری A،
وای،
حتی نقشه‌های مهندسی سنسورهای نسل بعدی اپل واچ، همه اینها توی درایو رمزنگاری شده مستقیم رفته دست تیم سخت افزار اوپن ای آی.
یعنی می‌خواستن 10 سال تحقیق و توسعه رو یه شب دور بزنن.
دقیقاً. اپل بالاخره فهمیده که اوپن ای آی نمی‌خواد فقط یه سرویس ابری اون پشت بمونه. اونا میخوان آیفون رو تبدیل کنن به یه تیک شیشه بی‌مصرف و خودشون بشن تنها رابطه بین انسان و دنیای دیجیتال.
اما صبر کن، اجازه بده همینجا متوقفت کنم. اگه دادگاه به نفع اپل رأی بده، اپل قانوناً حق داره این قرارداد چند میلیارد دلاری نرم افزاری رو فسخ کنه.
درسته.
سوالم اینه، آیا اپل اصلا مدل زبانی قدرتمندی تو آستینش داره که جایگزینش کنه؟ دستیار صوتی خود اپل که هنوز برای کوک کردن یه آلارم ساده هنگ میکنه.
و این دقیقاً پاشنه آشیل اپله. اونا هیچ جایگزینی ندارن. ببین، دلیل ترس واقعی اپل از اوپن ای آی فقط سخت افزار نیست.
دست چیه؟
ترس عمیق‌ترشون از این سطح استقلال و خودمختاری وحشتناکیه که مدل‌های نرم‌افزاری جدید پیدا کردن. تو نمیتونی مدلی با این سطح از هوشمندی رو از سیستم عاملت حذف کنی، چون کاربر دیگه بهش معتاد شده.
و وقتی حرف از خودمختاری میزنیم، باید بریم سراغ زلزله بعدی این هفته. معرفی مدل GPT-5.6 با اسم رمز سول.
بله، مدل‌های عاملگونه یا همون ایجنتیک.
آره، منابع میگن این مدل کاملاً عاملگونه است. یعنی چی؟ یعنی دیگه لازم نیست شما برای هر قدم یه دستور جدید بنویسی. فقط یه هدف میدی. مثلا میگی برای من یه وبسایت فروشگاهی بساز.
عمر این قدرت نمایی برای اوپن‌ای‌آی خیلی کوتاه بود.
زیر 24 ساعت.
بله، چند ساعت بعد استارتاپ چینی دیپسیک مدل دیپسیک وی 4 رو منتشر کرد و چیزی که معادلات رو به هم ریخت این بود که اون رو کاملا اوپن سورس دادن بیرون.
یعنی تمام کدها مجانی تو اینترنت پخش شد؟
کاملا مجانی. مدلی که با کسر خیلی کوچیکی از بودجه های میلیارد دلاری ساخته شده، اما تو بنچمارک های ریاضی عملکردش برابر یا حتی بهتر از سنسول هست. اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که پایان انحصار آمریکا تو الگوریتم‌های هوش مصنوعی فرارسیده.
جدی؟ یعنی اینقدر تاثیرگذار بود؟
100%. وقتی کدهای دیپسیک رایگان منتشر شد، تو کمتر از یه روز هزاران برنامه نویس نسخه های بهینه شدهش رو ساختن و الان دارن روی لپتاپ‌های شخصی اجراش میکنن.
روی لپتاپ معمولی؟
بله، و این برای شرکت‌های مثل OpenAI که درآمدشون از فروش اشتراک یا API هست، یه کابوس مطلقه.
خب ببین، اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. من میخوام یه چالش مطرح کنم.
بفرما.
داشتن یه هوش مصنوعی خیلی قوی روی لپتاپ شخصی عالی به نظر میرسه. ولی وقتی مدل‌هایی با این سطح از خودمختاری میان دست عموم، این خطرناک نیست. من تو منابعمون به یه سری اسناد دارک وب برخوردم درباره پروژه‌ای به اسم پرچم سیاه یا همون پروژه بلک فلگ متعلق به اوپن ای آی. راستش این یکی منو خیلی ترسوند.
و باید هم بترسونه. پروژه پرچم سیاه روی تاریک این خودمختاری رو نشون میده. طبق اسنادی که فاش شده، این دیگه یه دستار برنامه نویس مهربون نیست. این یه سیستم سایبری تهاجمیه.
بذارید مکانیزمش رو برای شما که دارید گوش میدید باز کنم. این سیستم طوری طراحی شده که تو کمتر از 3 دقیقه باگ‌های روز صفر یا همون زیرو دی رو تو شبکه‌ها پیدا می‌کنه. باگ روز صفر یعنی حفره‌ای که سازنده نرم افزارم ازش خبر نداره. سیستم پرچم سیاه این حفره‌ها رو پیدا می‌کنه و در همون لحظه براشون کد مخرب می‌نویسه بدون هیچ انسان ناظری.
البته اوپن ای آی فوراً بیانیه داد که جای نگرانی نیست.
آره، گفتن این یه محیط کاملاً ایزوله است.
بله، یه محیط ایرگپت که به اینترنت وصل نیست. اونا میگن برای ساختن سیستم‌های دفاعی برای آمریکا باید اول تهاجمی‌ترین سلاح‌ها رو شبیه‌سازی کنیم تا بفهمیم چطور کار می‌کنن.
ولی ببین، این استدلال اصلاً با عقل جور در نمیاد. مثل این میمونه که شما یه سارش حرفه‌ای رو استخدام کنی تا سیستم امنیتی خونت رو تست کنه، ولی بعد ببینی همون سارق داره به تمام باندهای مافیایی شهر روش باز کردن قفل رو آموزش میده.
مسلماً منتقدان امنیتی هم دقیقا همین نظر رو دارن و میگن این نقض آشکار تعهدات اخلاقیه.
اگه حتی یه خط از کدهای این سیستم تهاجمی بیاد بیرون، ما یه سلاح سایبری کشتار جمعی دادیم دست چند تا نوجوان تو شبکه‌های اجتماعی. هیچ آنتی ویروسی نمیتونه جلوی سیستمی رو بگیره که تو کسری از ثانیه کد مخربش رو عوض میکنه.
این یه بحران جدیه. اما خب بیایید علت و معلولی به قضیه نگاه کنیم. برای اجرای هکر خودمختار یا همین مدل‌های عظیم چینی روی یه سیستم محلی، یه پیش نیاز بزرگ وجود داره.
قدرت پردازشی دیوانوار.
دقیقاً. شما به سخت افزار سیلیکونی قدرتمند نیاز داری. و اینجا همون زمین نبردیه که شرکت AMD واردش شده.
وای، رسیدیم به AMD. وقتی خبر پردازنده جدیدشون یعنی تایتان X رو میخوندم،
فکر کردم یه نفر اعداد رو اشتباه تایپ کرده.
اعداد واقعا خیره کننده است.
256 هسته فیزیکی زن 6، پهنای باند 622 گیگابایت بر ثانیه، ام، تکنولوژی لیتوگرافی 2 نانومتری و تکنولوژی کش سبودی یا 3D وی کش. راستشو بخوایم من با اینکه اخبار تکنولوژی رو دنبال میکنم هنوز دقیق نمیفهمم این اصطلاحات چطور کار میکنن. 2 نانومتر یعنی چی اصلا؟
خب بیایید کالبو چکافیش کنیم. وقتی میگیم 2 نانومتر یعنی ابعاد ترانزیستورها، همون سویچ هایی که 0 و 1 رو پردازش میکنن، اونقدر کوچیک شده که تقریبا رسیدن به اندازه چند تا اتم.
اوه خیلی ریز.
بله، این یعنی شما میتونی میلیاردها ترانزیستور بیشتر رو توی فضای به اندازه یه تمر پستی جا بدی. و در مورد اون کش سه‌بعدی که گفتی؟
آره، اون چیه؟
ببین، به جای اینکه حافظه موقت پردازنده رو مثل یه شهر مسطح روی برد پخش کنن، AMD اومده این حافظه رو مثل یه آسمان خراش سه‌بعدی روی هم چیده.
آها، پس به جای اینکه داده‌ها کیلومترها تو ترافیک این شهر مسطح برن تا پردازش بشن، فقط سوار آسانسور میشن و تو کسری از ثانیه میرسن بالا.
دقیقاً همین مکانیسمه و همینه که اون پهنای باند 622 گیگابایتی رو ممکن کرده. میدونی پیش از این سقف هسته ها چقدر بود؟ 128 تا.
و اینا دو برابرش کردن.
بله، و مصرف برق رو روی 500 وات نگه داشتن. این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. آیا امپراتوری بلا منازع پردازنده های گرافیکی انویدیا تو خطر نیست؟
منظورت اینه که دیتا سنترها به جای کارت گرافیک های نجومی از این سی پی یو ها استفاده کنن؟
برای مرحله الاستنتاج یا همون اینفرنس؟ بله، ما تو هوش مصنوعی یه مرحله آموزش داریم که خب به گرافیک نیاز داره، ولی مرحله استنتاج یعنی وقتی که مدل داره اجرا میشه و جواب کاربر رو میده.
که خیلی هم هزینه بره.
دقیقاً. پردازنده‌های جدید نشون دادن که میتونن این استنتاج رو خیلی ارزون‌تر انجام بدن. هر کی این کار رو ارزون‌تر کنه برنده ی اقتصاد ابریه. البته یه نکته رو باید به شنونده‌هامون بگیم.
اینکه اینو واسه کامپیوتر خونگیشون نخرن؟
بله، به فکر خرید این قول 500 واتی نباشید، چون خنک کننده‌های مایه صنعتی نیاز داره و فقط به درد دیتا سنترها میخوره.
آره، لطفاً خونه‌هاتون رو آتیش نزنید. ولی خب همین بحث ما رو از دیتا سنترها میاره تو اتاق نشیمن شما شنونده عزیز، چون این سخت افزارها دارن بازیهای ویدیویی روی مبل شما رو هم تغییر میدن.
بله، یه تضاد خیلی عجیب تو اخبار گیمینگ این هفته داشتیم. یه سمت تاریک، یه سمت روشن.
سمت روشنش که اخبار نینتندو بود. مشخصات سویچ توی اولد تایید شد. صفحه 8 اینچی 120 هرتز، ولی جادوی اصلی تو داک این کنسوله که به تکنولوژی DLSS 5 انویدیا مجهزه و خروجی 4K میده. بذارید بگم این چطور کار میکنه. کنسول نینتندو پیکسل ها رو رندر نمیکنه، بلکه هوش مصنوعی تو این داک پیکسل ها رو توهم میزنه و پیش بینی میکنه.
درسته، یه پردازش هوشمند تصویر، اما در نقطه مقابل ما روزهای تاریک مایکروسافت و ایکس باکس رو داریم.
آه، اخراج‌ها.
بله، اخراج گسترده طراحان مرحله، هنرمندان سه‌بعدی و برنامه نویس‌ها. چرا؟ چون میخوان اونها رو با هوش مصنوعی جایگزین کنن تا هزینه‌های سرسام‌آور ساخت بازی‌های تراز اول یا همون AAA رو مهار کنن.
که الان از 300 میلیون دلار هم رد شده. ببین، من میخوام اینجا نقش وکیل مدافع مایکروسافت رو بازی کنم.
بگو.
اگه یه بازی ساختن 6 سال طول میکشه و حالا ماشین میتونه یه جنگل رو تو یه ساعت بسازه، این به نفع ما نیست؟ بازی ارزون‌تر میشن؟
از نظر مالی شاید، ولی از نظر هنری این یه فاجعه است. تیم شفر که خودت میدونی طراح پیشکسوت بازیه، تو منابع این هفته حرف جالبی زده.
چی گفته؟
گفته این استراتژی باعث از بین رفتن روح تو بازی ها میشه. ساختن یه بازی فقط چسبوندن یه سری درخت و نوشتن دیالوگ تصادفی نیست. بازی ها طنز ظریف و ارتباط عاطفی نیاز دارن، چیزی که ماشین درکش نمی کنه.
واقعا آیا حاضرید بازی رو تجربه کنید که تمام دیالوگ‌ها و دنیاش رو یه ماشین تولید کرده؟ پلاستیکی و بیروح؟ ولی ای کاش مشکل فقط از بین رفتن هنر بود. وقتی این ابزارها در دسترس همه باشن،
تهدیدها شخصی و امنیتی میشن.
بله، وقتی هوش مصنوعی برای تولید تبدیل میشه به ابزاری برای تخریب.
دقیقاً، مثل بدافزار کراش استیلر. این ویروس داره تو قالب مود و تقلب بازی‌های مثل جی تی ای 6 و والورانت پخش میشه.
و چطور آنتی ویروس ها رو دور میزنه؟
با استفاده از هوش مصنوعی، از تکنیک‌های مبهمسازی یا آفوسکیشن استفاده می‌کنه، یعنی کدهای مخرب خودش رو مدام بازنویسی می‌کنه. مثل یه دزد که هر بار دوربین بهش نگاه می‌کنه صورتش رو تغییر میده. ویندوز دیفندر اصلاً نمی‌تونه پیداش کنه. تا الان 400,000 قربانی گرفته و والت‌های دیجیتال رو خالی کرده.
این نشون میده تهدید چقدر نزدیک شده. ولی باید هشدار بدم که این قضیه فقط تو دنیای دیجیتال و گیمینگ نیست.
اوه، گزارش WHO.
بله، گزارش جدید سازمان بهداشت جهانی نشون میده این ابزارها دارن به شکل وحشتناکی تو دنیای فیزیکی و بیولوژی استفاده میشن.
بحث بایو هاکینگ یا هک زیستی.
دقیقاً. شما ابزاری مثل الفا فولد رو در نظر بگیر که برای پیشبینی ساختار پروتئین تو داروسازی ساخته شد.
که یه معجزه بود برای درمان سرطان.
بله، اما الان آزمایشگاه‌های غیرقانونی و تروریستا دارن از همون سیستم برای بایو هاکینگ استفاده میکنن. دارن پاتوژن‌ها یا ویروس‌های سفارشی طراحی می‌کنن.
یعنی به جای داروی نجات بخش میگن ویروسی بساز که به فلان ژنتیک خاص حمله کنه؟
متاسفانه، بله. مرز بین داروی نجات بخش و سلاح بیولوژیک کاملاً محو شده.
وای، وقتی می‌بینیم هوش مصنوعی می‌تونه مستقل بدافزار بنویسه یا بیولوژی رو هک کنه، آدم حس می‌کنه نظارت انسانی از همیشه حیاتی‌تره. ما نیاز داریم یه نفر همیشه باشه که در صورت لزوم سیم رو بکشه از برق.
کاملا.
اما چی میشه اگه توی محیط مجبور بشیم انسان رو کاملا از معادله حذف کنیم؟
این ما رو میبره به اخبار هوافضا.
بله، همکاری استراتژیک اسپیس اکس با استارتاپ هندی سکای رود ایروسپیس.
اونا دارن یه ناوگان از موشک‌های ارزون قیمت ویکرام وان رو پرتاب می‌کنن تا میکروماهواره‌ها رو بفرستن به مدار زمین.
اما بخش دلهره آور ماجرا هوش مصنوعیه که تو این فضاپیماست.
سیستم اوربیتال مایند.
بله، این یه سیستم کاملا مستقله که به صورت آفلاین روی سخت افزارهای مقاوم در برابر تشعّع کار می‌کنه. یعنی اگر ارتباط رادیویی قطع بشه، هوش مصنوعی کنترل کامل فضاپیما رو به دست می‌گیره
و خودش مسیر رو اصلاح میکنه. میدونی این مثل چیه؟ مثل اینه که شما اتوپایلت تسلا رو روشن کنی اما تو فضا با سرعت 17,000 مایل بر ساعت، در حالی که داری از یه تیکه زباله فضایی جا خالی میدی.
و تو این سرعت شما نمیتونی منتظر دستور از زمین بمونی.
دقیقاً. برای اولین بار تصمیم روشن کردن موتورها و شلیکشون به یه شبکه عصبی واگذار شده بدون دخالت انسان.
و این نشون میده که پیشرفت تکنولوژی دیگه خطی نیست، تصاعدیه.
خیلی خوب، بیایید اینا رو جمع‌بندی کنیم. خب، همه اینها چه معنایی داره؟ ما از دعوای اپل و اوپن آی سر سخت افزار شروع کردیم، سلاح‌های سایبری خودمختار رو دیدیم، بازی‌های ساخته شده توسط ماشین، هک بیولوژیک و حالا هوش مصنوعی به عنوان خلبان فضاپیما.
تو این دوران وحشتناک تصاعدی فقط دولت‌ها، کسب و کارها و شمایی که دارین برنامه رو گوش میدی، اگه بتونید خودتون رو با این سرعت تطبیق بدید، پیروز میشید.
آرو تنها بذارم. تو چه نقطه‌ای ما انسان‌ها به جای اینکه کنترل کننده باشیم، تبدیل میشیم به گلوگاه و مانع کند کننده تو مسیر تکامل خود این سیستم‌ها؟ امیدوارم امشب بتونید با این فکر بخوابید. روی این موضوع حسابی فکر کنید تا بررسی عمیق بعدی مراقب خودتون و دیتای دیجیتالتون باشید.